Come in.
شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30006 37 و تلفن 24 ساعته 27 86 2098 تماس بگیرید.
بزنم که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن
بعد مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن که سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ی‌ها.
به نام خدا، سلام، عصر زیبای تابستونیتون به خیر و شادی. بسیار خوشحالیم که امروز شما شنونده 98ی ها هستین. من نسیم خاجه‌نوری به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه است، 24مین روز از تیر ماه، که امیدواریم تا اینجای روز رو به خوبی سپری کرده باشید و تا ساعت 18:30 با 98ی ها همراه باشید. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه اونایی که صبح تا به حال سر کار بودن و الان در حال برگشت به خونن و دغدغه‌شون باز کردن گره از کار هموطنانشون بوده و به این کار هم افتخار میکنن. اول 98ی ها رو به امید خدا آغاز میکنیم و سعی میکنیم درباره موضوعاتی صحبت کنیم که مورد توجه شماست و شما خواستید که در برنامه مطرح بشه. 30036 37 سامانه پیامکی برنامه است که به همین منظور، یعنی برای پیشنهادهای موضوعی شما برای 98ی ها در نظر گرفته شده. موضوع برنامه امروز رو هم از بین موضوعات پیشنهادی شما انتخاب کردیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. برای حضور در این برنامه و ثبت و ضبط نظرها و پیشنهادهای شما درباره موضوع برنامه میتونیم به 22652525 زنگ بزنید یا به 30036 37 پیامک ارسال کنید. رسیدیم به صفحه خبر. در خبرهای امروز خوندیم که رئیس اتحادیه بارفروشان تهران اعلام کردند که میوه‌های شب عید که باید با نرخ دولتی اواخر اسفند 97 وارد بازار میشد با تأخیر 3 ماهه به بازار اومده. آقای مصطفی دارایی‌نژاد اضافه کردند تمام این میوه‌ها باید در اسفند ماه سال 97 در میدان به طور کامل توزیع میشد تا به تنظیم بازار کمک کنه. اما تنظیم بازار که صورت نگرفت، بلکه بازار الباقی میوه‌ها را هم نابود کرد. خب این هم خبر جالبی بود که شنیدید. واقعا این میوه‌ها اون موقع که قیمتاشون سر به فلک میزد کجا بودن و حالا کجان؟ راستی کشاورز و باغدار تولید کننده کجاست؟ و اما موضوع 98ی های امروز، همونطور که میدونید در هفته گذشته آزمون سراسری یا همون کنکور خودمون در مقطع کارشناسی در سراسر کشور برگزار شد و کلی جوان با امید و آرزوهای متفاوت رو راهی محلهای برگزاری آزمون کرد. چه خانواده‌هایی که همراه فرزندانشون از یک سال گذشته تلاش کردند تا موفقیت عزیزانشون رو ببینن. این رو میشد از چهره‌های نگرانی که پشت درهای محلهای برگزاری کنکور بود مشاهده کرد و چه هزینه‌هایی که بابت کلاس‌های جور و جور کنکور پرداخت شد تا شاید درصد موفقیت در این آزمون رو بیشتر کنه. چند سالی هست که زمزمه‌های حذف کنکور شنیده میشه، اما به نظر میرسه شدنی نیست که نیست. بعضیا دلایل اقتصادی و گردش مالی بالای این آزمون رو دلیل برچیده نشدنش میدونن و بعضیا میگن تا جایگزین مناسبی برای سنجش توانایی دانش آموزان پیدا نشده، باید به همین روش کنکور برگزار کرد. خیلی ها هم نظرشون اینه که هر چه زودتر آزمون سراسری حذف بشه و دانش آموزان بر اساس فعالیت هاشون در دوران تحصیل وارد دانشگاه بشن، هم هزینه های مادی و هم معنوی کمتری متحمل خانواده ها میشه و این سد بزرگ انگیزه رشد و پیشرفت رو از جوان ها نمیگیره. امروز در 98 ها قصد داریم درباره کنکور صحبت کنیم و به طور خاص از شما میپرسیم به نظر شما برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره؟ تکرار میکنم، به طور خاص از شما میپرسیم به نظر شما برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره؟ 2265 25 25 و 3036 37 در اختیار شماست.
به 98 ها خوش اومدید. رادیو اقتصاد تقدیم می کند 98 ها. هر روز از ساعت 17 تا 18:30 رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکریم از پیمک هایی که میفرستید و نشون از همراهی شما با برنامه است. از شیراز، اصفهان، شمال، مشهد، از نیشابور و دیگر جا. خیلی هم ممنونتر میشیم اگر اسم و فامیلتون رو مرقوم بفرمایید تا بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. ما امروز از شما میپرسیم به طور خاص برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره. 2265 25 25 3036 37. تا شما جواب سوال رو میفرمایید که به نظر شما برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره، بسته خانم علاقه من رو به اتفاق بشنویم.
اوایل تیر ماه بود که کنکور سراسری برگزار شد.
کنکور رو کی میاره؟ اون که تست خوب میزنه. تست و کنکور من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. تست کی؟
ما با این کرونومتر تایم تستایی که اینجا میزنیم با تستایی که توی کنکور زمان مشخصی دارن هماهنگ میکنیم. استرس که زیاد داریم، ولی خب سعی میکنیم غلبه کنیم روز کنکور استرس نداشته باشیم.
استرس که هست، کلا نمیشه اصلا بگه استرس نداریم، ولی سعی میکنیم کنترل کنیم دیگه.
استرس زیاد نه، ولی خب یه ذره استرس لازمه دیگه آدم داشته باشه. به هر حال آدم تلاش کرده دیگه، استرس هم میگیره دیگه.
وقت مختصره و باید تامزونیم بخونیم.
جنبندی و اون مطالبی که قبلا خونیم و جنبندی زندگی بکنیم.
نهار اینجا، شام اینجا، خواب اینجا، سخته دیگه.
یه عمری 7-8 ساله نه یه تابستون به خودمون ندیدی.
تلاشمو کردم ولی خب به خدا توکل میکنم، برام استرس اون دیگه میخوره دیگه.
درس بخونیم، درس بخونیم، درس بخونیم.
به رشته‌ای که دلمون میخواد برسیم که بتونیم برای آینده هم توی جامعه تاثیرگذار باشیم هم برای زندگی خودمون.
من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم.
بله، اینم برخی از بچهای پشت کنکوری بودن که خودشون رو داشتن آماده میکردن برای قول مرحله آخر یا همون کنکور که معرف حضورتون هست. امتحان رو دادند و الان هم منتظر نشستن تا جوابشو دریافت کنن. راستی این کنکوره به نظرتون چه مزایا و چه معایبی داره؟ بعضیا میگن این یک مسابقه است که هیچ گونه عدالتی هم نداره.
والا کنکور یه مسابقه است به نظر من که اصلا توش هیچ عدالتی برگزار نمیشه. یعنی یه سری‌ها خیلی راحت میتونن تو کنکور قبول شن، یه سری به خاطر شرایط اجتماعیشون اصلا نمیتونن.
بعضی دیگه هم هستن که میگن معایبش اجباری بودنشه.
معایبش اینه که مجبوری توی آزمونی رو بدی که بهش علاقه نداری و این خیلی مسیر اون فرد رو تغییر میده.
بعضی دیگه هم هستن که میگن مزایا داره، اونم چه مزایایی؟ خب معلومه دیگه، هر کس که باهوشتر دانشگاه بهتر، امکانات بیشتر.
والا مزایاش اینه که خب به حال اون کسی که بهتره راه پیدا میکنه به دانشگاه، معایبش اینه که انقدر توی سهمیه بندیه که یه نفر که واقعا شایسته است اما کتاب آموزشی نمیتونه بخره، کلاس نمیتونه بره، نمیتونه هزینه کنه، واقعا نمیتونه اون دانشگاهی که حقشه بره.
بعضی دیگه هم کلن گفتن اصلا کنکور چی هست؟ یه سیستم غلط، مزیتی هم نداره، این قیف میمونه. با هم بشنویم.
از پایه خرابه آموزش پرورش ما، از سیستمش از پایه خرابه. فقط مثل دکون میمونه که از پول بگیرن. ورودی داره، خروجی نداره. کلن ایراده، کلن ایراده.
خب چه ایرادی داره؟
اصلا نباید باشه. اگر همه چی مشخص باشه، دانش آموزی که از ابتدا میاد وارد دوران تحصیل میشه، به اون مقطعی که میرسه میخواد وارد دانشگاه بشه، اگر از هوش بالای برخوردار باشه، که مشخصه این دانش آموز اگه تو دانشگاه بره موفق هست یا نه.
امروز در برنامه زنده 98 ها رفتیم سراغ کنکور و از جا پرسیدیم که به نظرتون چه مزایا و چه معایبی رو داره. 22-65-25-25 تلفن ماست و 30,36-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. مثل همیشه منتظر دریافت نظرات شما هستیم. تا کی؟ تا حوالی 18:30 دقیقه بر روی موج FM ردیف 98. کجا؟ اینجا 98 ها.
بله، ما به سهم خودمون با اجازه شما متشکرم. از لیلا علاقمند بسته خوبی بود، نظر شما چیه؟ اگر کنکور داشتین امسال، اگر فرزند کنکوری داشتین یا اگه نه امسال کنکور دارین، نظرتون چیه؟ برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره؟ راه‌های ارتباطی شما با ما 22-65-25-25 و 30,36-37. آقای رضا سیاری از تهران اینطور نوشتید که کنکور بهترین، سالمترین، دقیقترین سیستم سنجش آموزشه که نه امکان پارتی بازی در اون وجود داره، نمیشه تقلب کرد، نه نمره دادن های سلیقه‌ای در اون تاثیر داره. مخالفان کنکور بگن کدوم سیستم جایگزین رو دارن که بهتر از کنکور باشه. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن اینطور نوشتن که مزایاش این هستش که هر کس تا خوب درس خون نباشه نمیتونه به دانشگاه ورود پیدا کنه. معایبش هم اینه که میگن از همه چی عقب میمونیم، استرس میگیریم. آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور نوشتن لطفاً بپرسید از کارشناسا از اینکه کسی میخواد ادامه تحصیل بده به هر دلیل آیا باید به خاطر یک کنکور از ادامه تحصیل علم جا بمونه؟ خب این نمونه از نظرهایی بود که تقدیم شما شد، توسط خود شما فرستاده شد به 30,036,37. اگر شما هم موافق یا مخالف آزمون سراسری هستید کنکور میتونید برامون بفرستید یا تلفن کنید به 22652525253,036,37 تا ساعت 18:30 با هم همراهی.
اینجا یگان رادیوی اقتصادی ایرانه و شما 98 ها رو میشنوید. یک پیام کوتاه به 30,036,037 شما رو عضو باشگاه 98 ها میکنه. تلفن 22652525 هم شنونده ی صحبت های شماست. شما در این برنامه سهیم هستید. نود و هشتی ها
عصرتون بخیر و شادی باشه. رسیدیم به ساعت 17:18. ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش. سلام آقای نیک نژاد، خیلی خوش اومدید.
سلام از ماست، خوبید شما؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون، در خدمتتونم.
خیلی متشکریم. ما میتونیم از شما درخواست کنیم قضیه تاریخچه کنکور کوچولو مختصر مفید برمون بفرمایید؟
بله در خدمتتون هستم. تقریبا وقتی که به هر حال تصمیم گرفته شد که دانشگاه‌های کشور گسترش پیدا کنه و افراد بیشتری از جوانانی که به هر حال به درجه تحصیلی دیپلم رسیدن وارد دانشگاه بشن، با توجه به حجم زیاد در واقع درخواست کنندگان و داوطلبین، طبیعتاً دانشگاه‌ها در اون ظرفیت لازم قرار نداشتن و به هر حال پیش بینی شد مثل خیلی از کشورهای دیگه که ما باید یک امتحان ورودی داشته باشیم تا به هر حال اونایی که لیاقتشون بیشتره وارد دانشگاه بشن و از اون موقع در این در واقع آزمون ورودی برگزار شد و دلیل اصلیش هم همونجوری که خدمتتون عرض کردم این بود که تعداد داوطلبین خیلی بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها بود. از اون موقع شکل گرفت و این نکته لازمه که بگم که خیلی از کشورهای جهان در اون دوران این آزمون های ورودی رو داشتن و همچنان هم دارن، ولی خب خیلی از کشورها هم از اون در واقع وضعیت فاصله گرفتن و الان دیگه کنکور به این شکل و شمایلی که ما الان داریم دیگه ندارن.
بله، اینا حوالی چه دورانی میشه که مثل ما رو داشتن اون موقع؟
تقریبا اولوش دهه 40 میشه و بله و اون موقع بوده که همین هول و هوش یعنی گسترش دانشگاه ها در کشور یک وضعیت اینجوری پیدا کرد و همون دهه 40 میشه تقریبا. بله
بله. خب کشورهایی که کنکور برگزار نمیشه، روش‌های پذیرش دانشجو به چه صورت؟ قبل از اون هم من اعلام کنم راه ارتباطی دوستان با ما 22652525 و 30367 بفرمایید.
به تدریج وقتی که در واقع کشورها توسعه اقتصادی مناسبی پیدا کردن و اون زیرساخت‌های لازم برای گسترش دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرد و البته اون حوزه آموزشی در واقع روانشناسی و در حال اون آموزش‌های علمی که وجود داشت به اینجا رسیدن که همه افرادی که تا سطح دیپلم در واقع میان و خودشون رو میرسونن تا اون سطح در واقع اون شرایط لازم رو برای ورود به دانشگاه دارن و با فراهم کردن اون زیرساخت‌های لازم تونستن افراد بیشتری رو وارد دانشگاه‌ها کنن و البته اون دانشگاه‌ها رو افزایش بدن و تقریبا اون ظرفیت ها رو مساوی با داوطلبین ورود به دانشگاه بکنن و به تدریج تقریبا دیگه این آزمون ورودی یا ورداشته شد یا خیلی خیلی کمرنگ شد، یعنی رقابت ها خیلی کاهش پیدا کرد، همون چیزی که تقریبا الان در کشور ما هم رخ داده، یعنی گسترش هم دانشگاه های سراسری هم و در کنارش دانشگاه های خصوصی که بالا به اسم دانشگاه آزاد هست، دانشگاه پیام نور هست، دانشگاه های در حال به اون دانشگاه های در واقع آزاد یا دانشگاه های پولی که الان گسترش پیدا کردن، این ضرورت رو دیگه خیلی مثل گذشته دیگه برای ما ایجاد نمی کنه که بچه ها رو با این شدت و حدت فشار بیاریم بهشون و ساختار آموزشی رو کلن متمرکز کنیم بر یک امتحان ورودی که به هر حال همه دیگه میدونن استرس داست و آسیب های جبران ناپذیری هم به آموزش میزنه هم به فرایند آموزش
درسته.
هم به در واقع داوطلبین. اینه که الان خیلی ها هم در واقع از خواست جامعه، از درون جامعه، هم در واقع از دستندرکاران به این نتیجه رسیدن و دارن تلاش میکنن که این موضوع رو حلش کنن و کنکور حذف بشه و حالا یه چیزی جایگزینش بشه با توجه به این که ما هنوزم در دانشگاه هامون و برخی از رشته ها رقابت هایی رو داریم که نمیتونیم همینجوری در واقع بپذیریم داوطلبین رو و وارد دانشگاه بشن.
مثلا اتفاقا میخواستیم بپرسیم همین رو که آیا الان وضعیت شرایط دانشگاه ها با میزان کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن به کجا رسیده؟ وضعیت سر به سر شده؟ تعداد صندلی های دانشگاه با متقاضیان ورود به دانشگاه؟
الان تقریبا ما هر سال خبرهایی در این زمینه داریم که چندین صندلی مثلا یعنی جایگاه برای داوطلبین در دانشگاه‌های مختلف اضافه هم داریم، یعنی کم میاد، یعنی صندلی‌های ما خالی میمونه در برخی از دانشگاه‌ها. حالا این در واقع این وضعیت قطعا برای دانشگاه‌های سراسری نیست، ولی دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه پیام نور و اینا ظرفیت پذیرششون بیشتر از داوطلبینه در واقع ورود به دانشگاه است. اما اون رقابت به هر حال هنوز هم وجود داره به ویژه در سطح دانشگاه سراسری و دانشگاه و رشته هایی مثل پزشکی، مثل در واقع حالا زیرگروه های پزشکی، زیرگروه های رشته ریاضی، مثل مهندسی های سطح بالا، اون رقابت ها وجود داره. ولی به هر حال اگر ما چون در اون زمانی که کنکور طراحی شد و اجرا شد فقط یه نوع دانشگاه وجود داشتن هم دانشگاه‌های دولتی بود یا سراسری بود
درسته.
و این وضعیت گسترش دانشگاه به این شکل پولی و در واقع به شکل کمی و کیفی وجود نداشت.
بله.
اما الان قطعا اگر ما در یک حالت کلی بخوایم در نظر بگیریم بله ظرفیت دانشگاه الان بیشتر از داوطلبان ورود به دانشگاه است، ولی اون رقابت‌های خاص در ورود به دانشگاه‌های سراسری و ورشته‌های خاص هنوز هم وجود داره.
بله شما خودتون به عنوان کارشناس مهمترین معایب و مزایای آزمون سراسری رو چیا میدونین؟
کنکور به هر حال مربوط به یک زمانی بوده و کارکردهای لازم و مشخصی داشته و چاره‌ای نبوده از اجراش، ولی به تدریج با توجه به تاکید بیش از اندازه خانواده‌ها و اون فرهنگ آموزشی، من اسمشو میذارم فرهنگ آموزش، چون خانواده ها رو درگیر کرده، دستندرکاران رو درگیر کرده، کارشناسان رو درگیر کرده، فرق نمی کنه. این یک فرهنگ آموزشی چیره‌ایه که به تدریج به یک، به باور من به یک سرطان تبدیل شده برای آموزش. چرا میگم سرطان؟ با توجه به اون بار منفی که این واژه داره
ریشه دونده دیگه. بله،
خدمت شما که عرض کنم، این ببینید، ما هدف به ویژه در اون 9 سال اول آموزش، 8-9 سال اول، یعنی دبستان و متوسطه اول، الان در واقع با این ساختار جدیدی که داریم متوسطه اول، یعنی همون دوره راهنمایی، ما در پی این هستیم که توانایی های فردی و اجتماعی بچه ها رو افزایش بدیم. یعنی در واقع آموزش های نوین یا آموزش پرورش نوین به دنبال شخصیت سازی برای بچه هاست، به دنبال افزایش مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزه و نو آموزه. و در دوره متوسطه دوم، حالا بیشتر اون بوده افزون بر این که یک در واقع باقی مانده از شخصیت سازی دانش آموزان هنوز باقی مونده، ولی در اون در واقع برای آماده کردن برای ورود به رشته های تخصصی و مهارت هایی که بعداً تو زندگی هاشون حالا به عنوان شغل محسوب میشه در واقع متمرکز شده. اما متاسفانه این افراطی که در واقع توجه به کنکور در جامعه ما انجام شده و این فرهنگ کنکوری که به هر حال بیش از چندین دهه است بر ما مستولی شده، آموزش رو بیش از هر چیزی بهش آسیب زده. یعنی ما الان شاهدیم که حتی خانواده وقتی بچهش متولد میشه به فکر اینه که مثلا رشته پزشکی بره در فلان مثلا دانشگاه، یا چه مثلا دانشگاهی بره، و از اون موقع براش برنامه‌ریزی میکنن و از اول دبستان اینو براش تست تهیه میکنن، کتابای تستی تهیه میکنن و فشار میارن تا این بچهشون در کنکور قبول بشه، در صورتی که به هر حال افراد برای زندگی آیندهشون نیازهای خیلی خیلی فراوان و پیچیده‌ای دارن و خلاصه نمیشه در کنکور. این بُعد آسیبزای کنکوره که در عین حالی که حالا شاید تا یه حدودی برای رقابتی که الان وجود داره در کشور، هنوزم بعد از چندین دهه برای ورود به دانشگاه‌های به هر حال معتبر، رشته‌های معتبر، اما بزرگترین آسیبش به آموزش و نوع آموز وارد شده.
بله.
و این فرهنگی که به تدریج جایگزین این شده که ما بچه رو باید پرورش بدیم برای زندگی آیندهش، نه برای کنکور.
درست.
این آسیبش بعد.
خب حالا مزایاش رو چطور قید می‌فرمایید؟
مزایاش همون در واقع ببینید، ما مثلا اون دوران خود ما که کنکور میدادیم خیلی کتاب‌های کنکوری یا کلاس‌های کنکوری وجود نداشت. یعنی وقتی می‌خواستیم مثلا کسی درس بخونه و وارد دانشگاه بشه، هر کی درسش خوب بود و حالا در حد ورود به دانشگاه بود، بدون اینکه اینقدر افراطی ما بریم به سمت تست زدن و تهیه کتاب‌های کنکوری و هزینه‌های میلیاردی برای کلاس های کنکور یا معلم خصوصی گرفتن، اصلا وجود نداشت. در یک فرایند آموزشی خیلی طبیعی ما درس میخوندیم و حالا یه رقابتی هم میکردیم و دانشگاه هم قبول میشدیم با هر معدلی، حتی با هر معدلی، در حد ما افرادی رو داشتیم در کنار خودمون یا خودمون با معدل 13-14-15 قبول میشدن.
خب به جمعیت هم بستگی داشت دیگه جناب آقای نیک نشان.
بله بله،
رقابت تو جمعیت. بله
بله، و در یک روند عادی. ولی اینجا الان در واقع پس این خصوصش این بود که به هر حال حالا کسایی که علاقه داشتن، استعداد داشتن و توانایی های لازم برای ورود به یک رشته رو داشتن وارد می شدن. الان پس این میتونست مزایا باشه و هنوزم میتونه باشه اگر از این افرادکاری هایی که در روند آموزش برای اون در آموزش های کنکوری دور بشیم و یه روند طبیعی بش بدیم، تا موقعی که اون امکان وجود نداره که همه کسایی که دوست دارن برن رشته پزشکی برن پزشکی.
بله.
همه اونایی که دوست دارن مهندسی برن دارن مهندسی، و این بعد در واقع زمینه‌های لازمش در واقع وجود داشته باشه و برنامه ریزی براش بشه. اما تا اون موقع به هر حال به نظر من تنها حسنی که میتونه یا تنها مزیتی که میتونه برای کنکور در نظر بگیره همینه که به هر حال میاد و افرادی رو گزینش میکنه که حالا میتونستن مثلا تست بهتری بزنن، توانایی علمی بالایی داشتن. این هم الان خدشه‌دار شده.
بله بله،
یعنی ببینید الان اون دوپینگ هایی که وجود داره، یعنی اصلا خانواده هایی که وضع مالی متوسط به بالا رو دارن میتونن بچه هاشون رو بفرستن کلاس کنکور. و پذیرش در کنکور هم دیگه مثل گذشته نیست که ما بگیم هر کی مثلا کلاس پزشکی قبول شده.
بله آقای نیک‌نژاد، کیفیت صداتون متاسفانه مطلوب نیست، اگر یه جای ثابت بیستید خیلی ممنون تر میشه.
من جای ثابتی هستم ولی حالا نمیدونم چرا.